أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در أدله وجوب تقلید اعلم بود و تا کنون 7 دلیل رو خوندیم که 6 دلیل اونها دلیل عقل بود با تقریرهای متعدد و متفاوت. دلیل 7 اجماع بود که گفتیم البته میتونستیم اون رو 3 دلیل بکنیم. یکی این که القای مسلمات شده بود، دوم اجماع، و سوم شهرت. از این دلیل اجماع و شهرت هم پاسخ گفتیم و اون مسلمات بودن. اولا گفتیم ادعای ارسال مسلم که مربوط به سید مرتضی است ظاهرا ادعای درستی نیست و مرحوم سید همچنین ادعایی نداشتند، و در رابطه با اجماع هم اشکالاتی مطرح شد، هم گفته بودن مدرکی است، هم منقولش حجت نیست، هم اصلا اجماع محصل قابل اثبات نیست، بلکه مخالفین جدی داره. در رابطه با شهرت هم گفتیم اولا شهرت در ما نحن فیه اگر باشه اشعریته، به این معنا که این قول هم مشهوره، بلکه مشهورتره، ولی در مقابلش هم ما قول به شهرت داریم. و همچنین باشد هم مدرکی است و شهرت قدمایی نیست. اما 8 دلیلمون که سلسله ای از روایات، اولینش روایت عمر ابن حنظله است، روایت معروف عمر ابن حنظله، که روایت بسیار مهم است. حالا ببینیم سیاق استدلالیشو، هم بحث سندی داره این روایت که آیا عمر ابن حنظله چه ویژگی داره، و هم بحث دلالی داره. نوع استدلالش هم بر بحث ما ذیلشه نه صدرش. چگونه استدلال بکنیم؟ به 6 نوع میشه استدلال کرد، و البته این استدلال های 6 پاسخ هم داده شده. بعد بریم جمع‌بندی کنیم ببینیم که صحیحه یا پاسخها قابل اعتناست. اصل داستان روایت عمر ابن حنظله رو با هم مرور بکنیم، از بیرون بگیم چیه داستان روایت عمر ابن حنظله. از این قراره که این آقای عمر از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه به این که اگه 2 از شیعیان با هم دعوا میکنن، منازعه دارن، سر چی؟ یه دینیه یا ارثیه. موضوعش هم بحثهای دعواهای جزئی حقوقیه. همین هم یکی از مشکلات این روایت در بحث ماست. 2 با هم اختلاف دارن، من میگم آقا من به شما اینقدر قرض دادم، شما میگی پس داده بودم قرض تو، من میگم نه اون قرض رو نداده بودی. از اون دعواهای جزئی که ممکنه طرفینم آدمای بدی نباشن، یادشون رفته، چون الزاماً هر دو نفری که با هم اختلاف دارن اینجوری نیست یکشون میدونه دروغ میگه، نه، ممکنه هر دوشونم از دو زاویه به مسئله نگاه میکنن. اون میگه اون چیزی که شما اون روز پول به من دادی این مربوط به این نبود، اون میگه مربوط به این بود، دعوا میشه. معمولا هم مشارکت های زمانبر طولانی آخرش به این اختلافات میکشه، با خاطر اینکه طرفین یادشون میره یه چیزایی رو حمله برای یه بحث دیگه ای میکنن، از این اختلافات هست. به خاطر همینم خیلی تو مشارکت به رفاقت اتکا نکنید که آقا من به تو اعتماد دارم تو به من اعتماد داری، چون این اعتمادا بعدا دعوا میشه. بنویسن همه رو لغت به لغت شو بنویسن معلوم باشه. یا سر ارث، دعواشون سر ارث، این میگه این مقدار بوده، میخوان تقسیم بکنن، به خصوص اگر اموالی باشه که این اموال تقسیمش به محاسبه قیمته. موبایل از یک کسی به ارث رسیده، میتونن بشکنن نصفش بکنن، که مسلمونا اوائل میگن در عوامی عصر خلفا و اشتباهاتشون میگن رفتن در دربار خسرو پرویز، یک فرش بسیار با عظمتی بود، گفتن خب اینو تقسیم بکنیم تبدیلش کنیم به
آلیسه،
نه به عنوان غنایم. گرفتن 20 تیکش کردن با خلاصه چاقو بریدن هر کدومش، کردن یه دونه زین اسب. حالا یه فرشی رو خب معلومه این فرش به شرطی که 70 متری باشه ارزش داره، ولی تبدیلش بکنید به 20 تا دستمال کاغذی که چه درد میخوره. خب حالا اینو میخوان قیمت بذارن، چجوری قیمت بذارن، سهم کی باشه، قرار حالا اینش بله بحث ما نیست. دو نفر پس با هم هر دو شیعن، هر دو هم نزاع دارن و تحاکم میکنن. تحاکم یعنی من میبرم پیش دادگاه، شما میبرید. به طور عادی اگه قرار این اتفاق بیفته باید کجا برن؟ دادگاه. الان دو تا شیعه فرض بفرمایید تو آلمان میخوان برن دعوا کنن، اختلاف پیدا کردن، کجا برن؟ برن دادگاه دیگه، شکایت رو دادگاه ثبت بدن. امام میگن نه، میگن این کار نکن. حضرت صادق میفرمایند این کار رو نکنیم. چه کار کنیم آقا؟ میگه هر کدومشون برن یه نفر از فقها رو به عنوان حکم قبول کنن، شما یکی منم یکی، این دوتا فقیه با هم بشینن حکم بکنن، هر کدوم نظر دادن اون نظرش قبول. آقای راوی میگه خب یه جاهایی این دو حکم نظرشون واحد میشه، اما اگر این دو حکم نظرشون واحد نشد اختلاف کردن چه کنن؟ تا اون تیکه اولش بقیه بحث ما نداره. شما یک فقیه رو به عنوان نماینده خودت انتخاب میکنی، منم یک فقیه رو، این دوتا میشینن به نظر واحدی میرسن، میگن آقا حق مال شماست. اما اگر اختلاف شد چه کار کنیم؟ اگه اختلاف شد چه کار بکنیم؟ اینجا امام بگن برید سراغ اعدل و افقه و استقف الحدیث و اورع، چهار تا صفت بفرم. یعنی برید سراغ کسی که اولا راستگوتره، دوما اعدله، یا از اول شروع کنیم، اعدله بعد افقه، بعد راست بوتره و بعدم اورع ورع بیشتری. روایت ادامه داره، همین روایت جز روایت های علاجی است، از مهمترین روایت های بحث های شیعه است. روایت ادامه داره، آقای عمر ابن حنظله میگه آقا اینا هر دوشون از این حیث فرقی با هم نمی کنن، به خصوص هم الان اشکالی امام خمینی داره تو قضیه بعدا نطرح میکنیم. حضرت امام میگن که این واو عطف هم هست، نه اینکه هر کدامش به تنهایی، باید هم اورع باشه، هم اصدق باشه، هم عدل باشه، هم افقه باشه. اینجور نیست که اگه تو سه تاشون مساوی باشه در افقهیتش جلو باشه قبول بشه، باید در هر چهار تا، چون روایت میگه واف هم اورع هم عدل هم افقه هم عدل اصدق، حالا چهارم میشه. خب آقای عمر ابن حنظله میگه آقا اینا از این حیث هم مساویه، یعنی حالا اگر هم فل واقع مساوی نیستن ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدومشون از کدوم یکی اورعه، متراژی برای محاسبش نداریم. حضرت میرن سراغ دومین ملاک، میگن ملاک دومش عبارت است اینه که ده شازن نادر و مجمعون علیه بین اصحابه که بگیر، ببین کدوم روایتش مشهورتره. خب دقت کنید، از اینجا رفت دیگه ملاک به چی؟ به مستندش. تا حالا ملاک در خود آقای فقیه بود، عدل باشه، اورع باشه، افقه باشه، اصدق باشه. از این مرحله به بعد میگن ببین اون مستندی که اون مطابقش فتوا میده اون چجوریه، اون مستندش اگر روایت شاذ نادره عمل نکنش. عمر ابن حنظله میگه هر دو خبر مشهوره. حضرت میگن ببین کدوم یکی از این روایات با حکام سنی ها، حکام وقت اهل سنت تمایل بیشتری داره، کدوم مطابقت بیشتری با اونها داره، کدومش به اونها نزدیک تره. اون روایت رو بعداً تتمش رو کامل میاریم، ما اینجا فعلا یه تیکش محل بحثمون بود اما داریم کاملش رو میخونیم. بله میفرماید که بله امیل به تعبیری بعدم میفرمایم ببین کدام به کتاب و سنت نزدیکتره، کدام مخالف قرآنه، کدام موافق کتابه. اگرم هیچ کدوم ها نتونستی پیدا بکنی نهایتاً چی؟ توقف کن تا بیایی بهش خودمون از اون بپرسی. خب پس دقت کنید در روایت، روایت فرضش، اصلا فرضش دعوای قضاوته. دو، بعد از این که طرفین مساوی شدند در حیث فتوایی، فتواهاشون یکی، هیچی به فتوا عمل کن، اگر اختلاف فتوا پیدا شد دو فقیه دو قاضی چه کنیم؟ روایت میگه برید سراغ ملاکات خود فقها، اگر ملاکات فقها مساوی بود برید سراغ ملاکات مستندات فقها. حالا روایت رو ببینیم تا بعد استدلالات رو ببینیم. محمد ابن یعقوب صفحه چندین؟ محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان محمد ابن عیسی ان صفان ان داوود ابن الحسین ان عمر ابن حنزله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما، میرن تحاکم میکنن. بعد حضرت فرمودن فا این کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا، اگر هر کدوم یکی از فقها را انتخاب کردن فرزیا ان یکونا ان ناظرین فی حقه ما، راضی شدن که این دوتا فقیه در کارای اونا نظارت کنن وقت تلفا فی ما حکما، اما اینا تو اون مسئله با هم اختلاف کردن و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، هر دو اونا مستندشون حرفای شماست، خودشون نمیگن. قاضی اول میگه به خاطر روایت اول حق با زیده، قاضی دوم میگه به خاطر روایت دوم حق با عمره. حضرت میگن فقال علیه السلام الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر، اونی که اون یکی بعدی میگه رو ولش کنید، بهش توجه نمیشه، التفات نمیشه. اولین اشکالی که بر این مسئله مطرح شده مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه، میگه خب این روایت که اصلا ربطی بحث ما نداره، بحث ما در رابطه با چیه؟ فتواست. این بحث در رابطه با حکم قاضیه. چندین بار اینجا توضیح دادیم ما چهار نوع حکم در فقهمون داریم که اینا بی خود بهش میگیم حکم، از باب اشتراک لفظیه و الا میتونه دو چیز دیگه گفت، اما حالا مشهور به هر دو میگن حکم. حکم اولی، حکم ثانوی که حالا خود اولی هم بعضی وقتا واقعیه بعضی وقتا ظاهری، اینا احکام الهیه، کار کیه؟ خداست. حاکم کیه؟ خدا. مجتهد چه کار میکنه؟ اونا رو کشف میکنه. این دو نوع، یعنی در احکام اولی و احکام ثانوی، مجتهد اونا رو کشف میکنه. اون دوتای بعدی که سه و چهار باشن، حکم قاضی و حکم حکومتی، در حکم قاضی و حکم حکومتی مجتهد کشف نمی کنه، خودش حکم میکنه. قاضی حکم میکنه به این که این عبامال شماست چون ید داری. حاکم اونایی که حکم حکومتی قبول دارن، حکم میکنه به این که الان روز اول ماهه. احکام قضایی و احکام حکومتی حاکم توش کیه؟ خود فقیه، خود قاضی. احکام اولی و ثانوی حاکم توش کیه؟ خدا. پس قاضی چی کار میکنه؟ قاضی کاشفه، افتاء میکنه. در احکام اولی و احکام ثانوی اصلا قاضی فقیه مفتیه، فتوا میده. فتوا یعنی چیه؟ یعنی اون که به زنش قریبه رو میگه. در حکم اولی و حکم ثانوی این گونه است، ولی در حکم حکومتی و حکم قضایی اصلا این گونه نیست. حکومتی با حکومت قضایی قاضی حکم داره میکنه، شارع اینجا حکمی نداره. پس شارع چی داره؟ شارع حکم اولی داره به اینکه حکم قاضی یجب اتباعه، یعنی قاضی حاکم شرع ولی فقیه حکم میکند و شما باید از آن حکم تبعیت کنی. این یجب اتباع حکم قاضی حکم اولی. پس به عبارتی حکم حکومتی و حکم قضایی موضوع میسازه برای احکام اولی و احکام ثانوی. مثل این که شما میگی یجب روزه گرفتن، یجب نماز خوندن، یحرم شرب الخمر، یحرم غیبت، اینجا میگیم یجب اتباع الحاکم، یجب تبعیت حکم حاکم. اما حکم حاکم اصلا حکم اولی و ثانوی نیست. به خاطر همینم خاطر تو بشه، این امام تو بحثاشون گفته بودن، بعدم همون وقتا کسی نمیفهمید یعنی چی. امام بودن حکم حکومتی، اصلا حکم اولی نه حکم ثانوی. اون بحثایی که اون وقتا مطرح بود میگفتن حکم حکومتی نه حکم اولیست نه حکم ثانوی. حکم حکومتی خودش در اداد اوناست، منتاد اطاعت از او حکم حاکمه، ببخشید حکم اولیه. خب حالا با توجه به این روایت عمر ابن حنظله اصلا موضوعش فتوا نیست، موضوعش قضاوته. حکم قاضی در مقابل حکم الله، کار فقیه در قضاوت و حکم کردن، در حکم الله کشف کردن، دو چیز متفاوت، ربطی به هم نداره. این روایت اصلا ناظر به چیه؟ ناظر به بحث قضاوت، ربطی به بحث ما نداره. ما در اینجا بحث تقلیدیم. بحث تقلید یعنی رجوع در فتوا، اون در راب قضاوته. این اشکال
آره
اتفاقا این شاهد بر بهترین شاهد بر اونه. یعنی این قاضی ها نگاه بکنن، قاضی تحکیمن دیگه، به این معنا که حضرت عالی و من با هم قبول میکنیم بریم پیش آقای عاشق علی، این آقای عاشق حسن، عاشق حسین، به این بگیم آقا تو بیا بر ما قضاوت کن. ناظرین فی حق امامی موضوع پرونده رو نگاه بکنه، در پرونده نگاه بکنه، به خاطر اینکه اون وقت که اینها از طرف حکومت منصوب نشده بودن، حضرت داره نصبشون میکنه. میگه اگه قبول کنید که برید میشه یه آخوندی، اون آخوند مجتهد در مسئله شما نگاه کنه، نگاه کنه، توجه کنه، مسئله رو حل بکنه. لغت تحاکما به صراحت داریم. مرحوم آقای شیخ میفرماید درسته این حرف تا اینجاش ظاهرا شبهه نداره، یعنی که روایت مربوط به چیه؟ ارث. منتها به دو استدلال ما از روایت بحث اعلمیت در فتوا رو هم استفاده میکنیم. یک، اجماع مرکب. میگیم فقهای شیعه دو دستن. یک دسته از فقهای شیعه اوناییه که نه اعلمیت رو در قضاوت ملاک میدونن و نه در فتوا. یه دسته اعلمیت رو هم در قضاوت دخیل میدونن و ملاک میدونن، هم در فتوا. ما کسی نداریم که بگه اعلمیت در قضاوت ملاک نیست، در فتوا ملاک هست، یا بگه اعلمیت در قضاوت ملاک هست، در فتوا ملاک نیست. پس اگه ملاک، هر دو جا ملاکه، اگه ملاک نیست اینجا ملاک نیست. حالا در ما نحنفی روایت داره میگه اعلمیت در قضاوت ملاکه، پس شما باید بگی در فتوا ملاکه. نمیتونی بگی در فتوا ملاک نیست. این یه راه. راه دومش هم این که بگیم نه آقا این حکم در اصطلاح روایت درسته در تحاکما موضوع دعواست، ولی اون پایین که حضرت می فرمان الحکم ما حکم بهی اعدلهما الحکم ما حکم بهی استقهما، اون الحکم اعم از حکم قضایی و حکم فقاهتی، یعنی حکم در حقیقت شرعی. عبارت چه؟ خب ببینید، لا یقال المراد بالحکم فصل الخصومه به قرینه سؤال در منازعه دو رجل در ارث و میراث یا دین، پس فلا دلالت لها على تقدیم فتوى الافقه. چرا؟ لعنا نقول، میگه چون ما جواب بد میدیم. اولا ان الظاهر عدم القول بالفصل بین الحکم والفتوى، قول فصل نداریم، یعنی اجماع مرکب داریم. فکل من قال به تقدیم حکم الاعلم قال به تقدیم فتوای اعلم هم. به این اجماع مرکب صاحب مفاتیح نه عاشق عباس قومیان، صاحب مفاتیح سید مجاهد بی ظاهر کلامه اعترفه، فقط اعترفه و هذا الاجماع ای اجماع المرکب. نعم ظاهر صاحب اشارات عدم ثبوت الاجماع المرکب ایشون نگفته. چرا؟ چون ایشون گفته آقا روایت در رابطه با حکم قضایی هست، در رابطه با حکم فتوایی نیست. عدم ثبوت الاجماع المرکب حیث حمل حکم رو برا حکم مصطلح یعنی قضات، سپس هم آمده استدلال کرده فی تعارض الفتوا، گفته اگه دوتا فتوا بودن برید سراغ فهوا تنقیه منات، یعنی نیمده به قول فصل تمسک کنه. و فی غیر آزه سوره لعدم قول بالفصل، گفته آقا لعدم القول بالفصل، گفته ما قول بالفصل نداریم. و کیفکان فالظاهر ان انکار آزه الاجماع مکابره واضحه، اگه کسی بخواد بگه همچین اجماعی نداریم این مکابره کرده. اعترف به این شیخونا دام زلو به هوا کزاله. شیخونا کیه؟ شیخونا کیه؟ خود شیخ انصاری گفته شیخونا. نه این شیخ مولانا شیخ انصاریه، قلم قلم مقرره. دقت کنید مقررین در قدیم دو جور می نوشتن، اینو از نظر عبارتی بعدها چون ممکنه به کتابا مراجعه کنید. یه وقتایی مقررین اصلا از زبان استاد می نوشتن، اینو میگن وقتی می نوشتن ما می گوییم یعنی استاد می گوید. اما یه جاهای مقرری نوع قلمشون اینه که من دارم میگم که استادم اینو میگه، استاد ما میگوید، استاد ما میگوید. مثلا مرحوم کاظمینی تو فواید الاصول همین جوریه، یهو میگه در این مطلب شیخ ما اینگونه میگوید، یعنی خود آقای ناینی، کتاب تقریرات ناینیه توش که میگه شیخون الاستاد یعنی آقای ناینی. مرحوم کلانترم در نوع نگارشش تو متاره آمیرزبان قاسم کلانتر جدمان بوده ایشون خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای کلانتر، ایشون هم نوع نگارشش نسبت به شیخ انصاری همین شیخون الاستاده، ایشون جد خانوم امامه، خانوم امام همین نتیجه همین آقای آمیزبال قاسم کلانتره. آمیزبال قاسم کلانتره پسری داره به نام آمیزبال فضل، اون آقای آمیزبال فضل پسری داره به نام آمیز محمد، آمیز محمد میشه پدر خانوم حضرت امام. خب علم الرجالتونم بره. پس این دلیل اول. دلیل دوم و ثانیم ان المراد بالحکم فی الروایه لیس و ما مصطلح علیه عند الفقها ها عن القضا، این مربوط به بحث قضاوت نیست، بر ظاهر مراد به معنای لغوی، لغوی هم شامل می شود هم فتاوی رو هم قضاوت رو، مثل کی و من لم یحکم به ما انزل الله، یحکم به ما انزل الله یعنی چه قضاوت کنه چه فتوا بده. در ما نهنفی هم الحکم ما حکم بهی عدلهما و استقهما و افقههما و اورههما، این ما الحکم ما حکم به یعنی ما الحکم ما حکم چه فتوا چه قضاوت. خب مرحوم شیخ در رساله تقلیدم همین مطلب رو آورده و علل مقبول اشکال توجه میدن و علل مقبول و اخواتها اشکال شده به اختصاص موردها بالحکم فتعدیتش الى فتوا، این رو آوردن ببینید حکم و فتوا در معادل همن، این به تنقیح مناد یا اجماع مرکب احتیاج داره و هر دو مفقودن. حالا اشکالات پایینش هم میدید. تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا گفتیم یه روایتی داریم، روایت عمر ابن حنزله. این روایت عمر ابن حنزله گفته اگه بین دوتا قاضی دعوا شد برید سراغ قاضی عدل، افقه اورق اصلا. سوال، خب این چه ربطه بحث ما داره؟ جواب داده شد یک، اگر کسی در قضاوت افقهیت رو شرط میدونه در فتوا هم باید شرط بدونه، به اجماع مرکب. دو، نه روایت اصلا مربوط به باب امام هست، از اول روایت لفظ حکم توشه، حکم شامل امام میشه. تا حالا دوتا. یک سه و چاری هم مرحوم آقای اصفهانی مطرح میکنه، میگه اصلا این روایت بیایید مرجحات رو مرور کنید، مرجحات مربوط به بحث علمیت نه مربوط به قضاوت. افقهیت یعنی علمیت طرف، برای توضیح داستان به این نکته توجه کنید. ببینید اختلاف دوتا قاضی از چیه؟ من یه قاضی، شما هم یه قاضی، یه پرونده رو نگاه میکنیم، تو این پرونده که نگاه میکنیم ما با هم اختلاف میکنیم، من میگم حق با زید، شما میگه حق با هم، برای چی اختلاف میکنیم؟ یه وقت اختلاف ما به سبب اختلاف در شبهه موضوعی است. یعنی چی؟ یعنی من میگم آقا این دو نفر شاهد عادلی که اومدن شهادت دادن عدالتشون رو من قبول ندارم، شما میگی چرا آقا من عدالت رو قبول دارم. یا من میگم، شما میگی این دست این بوده، نه یدش نبوده، شما میگی چرا آقا یدش بوده، من میگم نه ید نبوده. هر دو قبول داریم اگه دوتا شاهد عادل اومد حجته، هر دو قبول داریم اگه قاعده ید بود حجته، در ید بودن در عادل بودن شبهه داریم. یه وقت اختلاف اینه، اما یه وقت اختلاف من و شما در مستند فتوا و حکم مونه. من میگم آقا اصلا بیانه در امور هامه یعنی چهار تا، شما میگی بیانه در امور هامه دوتا کافی. دو نفر اومدن شهادت دادن، شما چون دوتا رو قبول داری فتوا میدی به نفعش، من میگم با دوتا مسئله حل نمیشه باید بشه چهارتا. من میگم قاعده ید در امور منقوله حجته، در غیر منقوله قبول نیست، شما میگید چه منقوله چه غیر منقوله درست. یعنی بحث فتوایی من و شما باعث اختلافمون در قضاوت میشه. خب دو تا قاضی هر دو در پرونده نگاه کردن، یکی میگه مال زید، یکی میگه مال عمرو، چرا اینا با هم دعوا کردن؟ ظاهرش این اختلاف شبه حکمیه بوده، و وقتی شبه شبه حکمیه باشه برید سراغ اعلمشون، یعنی کسی که اعلم در فتواست. اعلم در شبه حکمیه یعنی اعلم در فتوا. من و شما با هم اختلاف داریم، من میگم مال زید این لباس، شما میگی مال عمر. چرا؟ برای این که من میگم قاعده ید کلن در جایی که تزاحم با استصحاب داره جاری نمیشه، شما میگی در تزاحم با استصحاب جاری میشه چون اماره است. فتوامون باعث میشه که دو جور فتوا بدید، دو جور حکم قضایی بکنید. امام گفته برید سراغ افقه. افقه من و شما کدومه؟ اونی که فتواش ملاتره، در فتوا افقهه. عبارت آقا اسمانی رو ببینید، خصوصا به ملاحظه ان المورد شبهه حکمیه است،